بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف. در سوره طه خداوند تبارک و تعالی در داستان موسی بعد از اینکه موسی از خدا تقاضاهایی کرد و خدا فرمود که من به تو این تقاضاها رو عطا میکنم، یادآوری کرد که لقد مننا علیک مرة اخرى، ما قبلا هم به تو منت گذاشتیم. عرض کردم اینجا به لحاظ تصویرگری یک دفعه یک بازگشتی است به گذشته. خدا میفرماد اذ اوحینا الی امک ما یوحا، ما به مادر تو وحی کردیم آنچه را که وحی شد. اینجا خب همه مفسران با تصور اینکه وحی یک اصطلاح خاص مربوط به انبیا علیهم السلام، یک، و این وحی اختصاص داره به مردان، دو، این وحی رو تفسیر کردن به الهام، در حالی که ما در قرآن کلمه وحی رو اینجا میبینیم خداوند به کار برده، ظاهرش هم مجاز نیست. و این البته عجیب نیست، در مورد زنبور عسل خدا وحی رو به کار برده، در مورد خود زمین کلمه وحی رو به کار برده. من در اون جزوه‌ای که سالها پیش، بیش از 20 سال پیش تو همین مدرسه در اجلاس دارالقرآن که در زمان حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه برگزار میشد عرضه کردم، تو اونجا تحت عنوان وحی شهود غیب توضیح دادم که از اون چی که در قرآن از استعمالات وحی در قرآن به دست میاد، وحی دارای مراتبه و این مراتب شامل موجودات مختلف، حتی زمین، حتی زنبور عسل، اینها میشه. بله، البته ما در فارسی برای هر یک از اینها یک لفظی رو به کار میبریم. بحث ما به اصطلاح فنی لا مشاحت فی الاصطلاح، این که حالا اصطلاحی که به کار میبریم چیه، این خیلی مهم نیست. کلمه وحی به کار ببریم، کلمه الهام به کار ببریم، نکته ای که مهمه و باید به اون توجه کنیم و ما توی اون جزوه روی اون تأکید داریم این است که حقیقت وحیه، چه در زنبور عسل، چه در زمین، چه در مورد مادر موسی علیه السلام، چه در مورد انبیا، این یک حقیقت واحده. بله، شدت و ضعف پیدا میکنه، از یه مرتبه ضعیفش که مثلا به جمادات مثل زمین گفته میشه تا مراتب عالیش که به انبیا علیه السلام داده میشه، ولی این در واقع یک حقیقت واحد دارای مراتبه. مثلا در فلسفه ما هر وقت میخواییم به مفهوم تشکیکی مثال بزنیم، اون مثال حسی که داریم برای تقریب به ذهن به کار میبریم مثل نور میمونه، که فرض کنید نوری که از یک منبع نوری ساطع میشه، این هرچه از اون منبع نور دور میشه اون نور ضعیفتر میشه، و هرچه ما به منبع نور نزدیکتر میشیم اون نور قویتر میشه. ولی حقیقت نور در تمام این مراتب و تمام این تفاوتها یکسانه. بنابراین واقعا موسی، مادر موسی علیه السلام بهش وحی شده. وحی به معنای نه اینکه انبیا باشه، یکی از انبیا باشه ها، نه، وحی به معنای اینکه یک ارتباطی غیر از این ارتباط هایی که ما به صورت عادی از طرق متعارف معرفتی داریم، که حالا لب معنای لغوی وحی رو در جای خودش بحث کردن، ما تو هم توی اون جزوه توضیح دادیم که یعنی مثلا یک نوع اشاره سریع، یک نوع ارتباط ناپیدا. حالا اینا معانی لغویه. حقیقت وحی یک نوع دیدن، یک نوع شهود، یک نوع کشفه، که حالا این کشف مراتب داره، اشکال داره. در مورد موسی علیه السلام هم مادر این چنین کشفی رو داره. خداوند تبارک و تعالی توضیح میده که خب حالا ما چی وحی کردیم به مادر موسی. میفرماد وحی این کردیم، همون داستانی که بلدید، ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم. گفتیم یعنی در واقع وحی کردیم که اینو بذار توی جعبه‌ای، توی یک تابوتی، یعنی یک جعبه‌ای که مثل جعبه‌ای که مردگان رو قرار میدن، تابوت، بندازش تو دریا. که حالا این دریا که اینجا گفته میشه مقصود دریا نیست، چون این دریا که در داستان فرعون مطرحه دریا نیست، این همین رود نیله. و داستان فرعون میدونید در مصر اتفاق افتاده، ولی این مصر که میگیم، این مصر مصر فعلی جغرافیایی و دولت مصر نیست ظاهراً. البته حالا من خیلی توی این ابعاد تخصصی ندارم، از نظر من خیلی مهم نیست، چون من زیاد اینکه حالا نقطه جغرافیاییش کجا باشم خیلی برام مهم نیست، چون اصلا این داستان ها کاری به این نداره، حالا این نیل باشه یا اقیانوس اطلس باشه توی مثلا مصر باشه یا توی استرالیا باشه، این اثری نداره در داستان. ولی ظاهراً مقصود این مصر، مصری اون زمان شامل سودان فعلی می شده، سودان بزرگ، البته با سودان هم که دو تیکه شد بعد از اکتشاف نفت. این نفت یه بلایی سر جا پیدا میشه، مصیبت پیدا میشه دیگه. تا نفت پیدا شد در جنوب سودان، چون منابع نفت سودان در جنوبه و نفت سودان 1980 میلادی به بعد کشف شده، یعنی زمان کشفش همان حدود 30 سال، 32 35 سال تا کشف شد. خب سودان رو دو تیکه کردن، درگیری های جنوب شروع شد و بعد منجر شد به تجزیه سودان. به هر حال این داستان مصر در مورد فرعون که گفته می شود در واقع سودانه، و شما اگر برید سودان، خارتوم، اون نیل رو در حال فعلیش، حالا احتمالاً نیل خیلی از این بزرگتر بوده، چون الان ما در دوره خشکسالی هستیم، دریاها و رودخانه ها خب خیلی ها عرضاشون تغییر کرده. نیل رو ببینید که در سودان در واقع نیل آبی و نیل سفید به هم میرسن، چون دو تا نیل ما داریم، یکی آبش سفید رنگه از دور که نگاه میکنی، یکیش آبی رنگه، و این دوتا به همدیگه میرسن در اونجا مرج البحرین. شاید اونجا مثلا یکی از مصادیقش باشه. البته حالا چند جای دنیا دوتا آب اینطوری به هم میرسن، جاهای مختلفی هست، یکیش در نیله، فهمش خیلی بزرگه در نیل. مثلا در سوئیس هم یک جایی هست این دوتا آب با دو رنگ به هم میرسن، ولی خیلی کوچکه. اما در سودان، در خارتوم خیلی این بزرگه، این عرض آب و خیلی آب فراوانیست. و این حالا اینجا بین هلالین عرض کنم، اینایی که سودان هستن خیلی از ما تشکر داشتن که سریال یوسف که بله سریال یوسف که ساخته شده با فرهنگ سودانی هست نه با فرهنگ مصری به معنای خاص. اونا میگفتن این درسته، این در واقع منطقه سودان بوده نه منطقه مصر امروزی. به هر حال این یم که اینجا گفته شده و همون یمیست که فرعون نهایتاً توش غرق میشه و موسی از بین اون رد میشه، همون نیله. خداوند میفرماد ما مادر موسی علیه السلام رو به موسی میفرماید ما مادر تو رو بهش وحی کردیم که تو رو بذاره تو جعبه، بندازه تو این دریا، بعد این دریا تو رو ببره به ساحل. یأخذه عدو لی و عدو لک، عدو لی و عدو له، بباشر دشمن من و دشمن او این رو بگیره. و القیت علیک محبتا منی، خب این القیت علیک محبتا منی اینجور تفسیر کردن که خدا به موسی میفرماید من یه کاری کردم تو محبوب دلها باشی، که این عاملی باشه برای اینکه تو رو حفظ کنه، تو رو میبینن از تو خوششون بیاد، که این باعث شد که مثلا همون داستان فرعون که وقتی این بچه رو آوردن خب اون خوشش آمد از این بچه و همسرش خوششون آمد و اینها این رو بزرگش کردن. خدا می فرماد من القیت علیک محبتا منی. حالا من این یک جمله فقط اشاره می کنم، یک در اون زیارت امین الله که از زیارات جامعه هست، یعنی برای هر امامی اون رو میشه خوند، و زیارت امین الله که زیارتی است که اصلش از امام سجاد علیه السلام و برای علی ابن ابی طالب علیه السلام خونده شده، و زیارت امین الله بنابر بعضی تشرف هایی که پیدا شده و نقل شده در مفاتیح، زیارتی است که امام زمان جلال فرجه شریف اون رو در زیارت برای دیگر ائمه میخونه. خب این زیارت یک قسمت کوتاهی در ابتدایش سلام هست و یک قسمت طولانی دعاهاست در واقع. توی اونجا یک جمله داره محبوبتن فی ارضک و سمائک، که من رو در زمین و آسمان محبوب قرار بده. این محبت که انسان یه جوری باشه محبوب باشه، دوستش داشته باشن، دوست داشتن واقعی، محبوبیت واقعی، نه این محبوبیت های ظاهری، این شهرت هایی که آقا ناراحته که نداره، اینها خیلی ارزشی نداره. حالا مردم بشناسن نشناسن، بدانن ندانن، این خیلی اینش مهم نیست. اما اون محبت واقعی که افراد وقتی انسان در یک محیطی قرار میگیره، به اون تعبیری که ابراهیم علیه السلام در موردش خاص اسماعیل هست و اولاد اسماعیل، ولی به یک تعبیری طلبه ها فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، این که دلهای مردم به سوی اینها میل داشته باشه، این واقعا یک امر الهی است که محبوبیت واقعی، یک کسی محبوبیت واقعی پیدا کنه، مردم خوششون بیاد، دوستش داشته باشن، وجودش باعث بشود احساس کنند که یک وجود دوست داشتنی در کنارشون هست. و این یک چیزیست خدا باید بده آدم، اون محبوبیتی که مهمه، محبوبیت مهمه، انسان دوست داره دوست داشته بشه، این اصلا طبیعت انسان. اگر انسان احساس کنه که دیگران ازش خوششون نمیاد از این آدم، این یک احساس ناراحتی در انسان پیدا میشه. انسان یک نوع نیاز داره به محبت دیگران، و خب گاهی وقتا هم برای اینکه این محبت رو جلب کنه دست به هر کاری گاهی میزنه. ولی اون اصل این محبت، اون محبت واقعی و ارزشمند، محبتی است که خدا ایجاد بکنه. اون محبتی که خدا بندازه به دلهای مردم، اون محبت محبتی است که ارزش داره. خداوند اینجا خطاب به موسی میفرماید القیت علیک محبتا منی، من بر تو محبتی از ناحیه خودم رو القا کردم، انداختم که تو محبوب دلها باشی. ولی تصنع علی عینی، برای اینکه تو بر با نظارت من، با چشمان من ساخته بشی، زیر نظر من رشد کنی. البته هر کاری ما میکنیم زیر نظر خداست، همه ما زیر نظر خدا رشد کردیم تا اینجا رسیدیم. هر کاری تو عالم با نظر خداست. اینکه خدا در مورد یک شخصی مثل موسی علیه السلام این طور میفرما، این یک نوع به اصطلاح عنایت خاصه. بالاخره هر موجودی زیر نظر خداست، حالا به تعبیر عوامی هر موجودی برای خدا اهمیت داره. فوقش اهمیت هر موجودی به اندازه جایگاهی است که او داره، ارزشی که توی مجموعه خلقت داره. بنابراین یک کسی مثل موسی علیه السلام که برای یک مأموریت بزرگی در نظر گرفته شده، خب ارزشی داره، قابلیتی داره. خب این یک حفاظت خاصی هم هست. حالا انشالله که شما ها همتون میرید برای تبلیغ، و انشالله خداوند دعا کنید، همون دعایی که در عرض کردم زیارت امین الله هست، محبوبتن فی عربک و سمائک، که ما انشالله محبوب باشیم، مردم ما رو دوست داشته باشن، و انشالله این محبت مردم محبتی باشه از ناحیه خدا، و ما لیاقت چنین محبتی رو پیدا بکنیم. اون لیاقتش خیلی مهمه که ما دنبال اون عامل این لیاقت. البته ما که حالا من خودم از اون هیچ وقت لیاقت هیچی نداشتم، ولی بالاخره خدا به فضل خودش به ما که بدون لیاقت هستیم داده، به شما انشالله بیش از اون رو که لیاقت دارید میدید. و این که خداوند ما رو یک صیانت خاص بکنه، یعنی آدم واقعا نیاز داره در هر لحظه‌ای، در هر آنی کمک خدا، به این که خدا انسان رو حفظ کنه. یک جوانی امروز صبح در حرم به من میگه باجا یه ذکری بگید که شیطان رو، اصفهانی هم بود با لهجه اصفهانی، میگفت یه ذکری بگید که شیطان رو خیلی دور کنه. من خندم گرفت، چون تا اینو گفت خواستم بهش بگم آقا چون شیطان خودتی این خیلی دور کنه، کجا بفرست خودتو، خودتی. حالا ما مشکلمون تو خودمونه. شیطانوک نفس و کلتی بین جنبیک، ما شیطان ما خودمون هستیم. ما دنبال یه عوامل بیرونی تو آسمون و در و دیوار میگردیم، نه، همین نفس اماره ما شیطان ماست که ما رو از راه به در میکنه. و انشالله عرض کردم دیروز هم، حالا تبلیغ انشالله همه دوستان خواهند رفت، هر جا هم حالا توفیق شد انشالله بریم، اب نداره دیگه، چیز نشه. و ما گاهی از اوقات خب توفیق نیست که مثلا یک جایی بریم، مثلا یک موقعیتی، یک مناسبتی، گاهی از اوقات مثلا فرض کنید نماز عید، نماز عید من حالا توفیق نبود بیرون نماز عید شرکت کنم، خودم نماز عید رو برقرار کردم. خب مثلا بچه های خونه همون یک نفر یا دو نفر چند نفر که خونه هستن، همونا میان من نماز عید میخونم، خطبه نماز عیدم میخونم، انگار مثلا هزار نفرم باشه من همون خطبه رو میخونم. اون حالا خیلی فرقی نمیکنه، لازم نیست جمعیتش خیلی مهم نیست، یه نفرم شما اگر بتونی هدایت کنی، یک نفر تو بخاطب شما به درد بخوره، این تعبیر همون که در روایات وارد شده که شما یک نفر رو به راه بیاری بهتر از اون چیزیست که خورشید بر اون میتابه. این کمیت خیلی مهم نیست، چقدر پا منبر آدم خوبه ها، البته این خیلی خوبه منبر آدم جمعیتش زیاد باشه، این از ظاهره. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مطهری منبر میرفت، بعضی از اهل منبر هم میرفتن منبر. خب منبر اون اهل منبر جمعیت زیاد، شلوغ. بعد موقعی که آقای مطهری میخواست بره منبر، خب این منبری ها جا به جا می شدن، جمعیت با سرعت می آمدن بیرون که یه وقتی مثلا مجبور نشن پای منبر آقای مطهری بشینه، با سرعت می آمدن بیرون. یه جمعیت کمی آخر کاسه مثلا می نشست پای منبر آقای مطهری، چون بالاخره منبر آقای مطهری براشون، خب آقای مطهری اونجوری که اهل منبر فنون صحبت و مثلا جذابیت های ظاهری و مثلا اینا رو داشتن خب نداشت، ولی خب واقعا تأثیرگذار کدامشون بودن؟ آقای مطهری بود که نه فقط در داخل بلکه در خارج کشور آثارش چقدر جمعیت ها رو به مکتب اهل بیت و به اسلام دعوت کرده و اینها هدایت شدن، یا حالا مثلا اون منبری که خیلی هم معروف بود در زمان خودش، خیلی هم جمعیت زیاد، مثلا شاید پا منبر اون نزدیک 1000 نفر می نشستن، موقعی که نوبت آقای مطهری می شد به 30-40 نفر 50 نفر 100 نفر مثلا یه دفعه اینقدر کاهش بدون. عدد مهم نیست، بالاخره اونایی که پای منبر آقای مطهری می نشستن خودشون بعضیاشون یک تنه 1000 نفر رو 2000 نفر رو تحت تأثیر می قرار می دادن، بنابراین این رشد می کرد. مهم اینه که بالاخره انسان مطالبی که میگه مطالب سعی کنه مطالب درست و مبتنی بر مصادر معتبر باشه و چیزای بی ربط نگه. حالا اون چیزایی که شما می فرمایید من دیدم بعضی چیزا از اون آقا، اتفاقا من در یک جایی همون جایی که شما گفتی قدیر هم صحبت داشتم، یکی از چیزایی که گفتم اینه، این حرفا که بعضیا میزنن، حالا اینجوری از ایشون شنیده بودم که دیگران هم میگن، نه اینکه این حرف ایشون باشه، ولی حالا این که شما میگی دیگه جدیده، ولی گفتم این حرفا که اینا میزنن که آقا شما هر گناهی خواستی بکن بیا مجلس امام حسین برای امام حسین گریه کن میشی میری بهشت، این حرفا دروغه، این اسلام نیست، به این اسلام نیست. امام حسین علیه السلام کی هم چه حرفی زد؟ اون یه حرف دیگه است. بله باب توبه بازه، هر کسی توبه کنه خداوند قبول میکنه، اما این معناش این نیست که خداوند اینقدر بی حساب و کتاب و اینا، که بعد وقت ما اون چیزا که اون دفعه اشاره کردم که مثلا یه کسی باشه که این واقعیت ها، یکی از قضات در تهران که از شاگردای خود من بوده و الانم با من ارتباط کار علمی شو داره، که ایشون قاضی اشرار هست، اشرار در تهران به سبب حمدالله و المنه به دلیل اینکه خیلی رشد کرده شرارت در کشور طبقه بندی شدن، این اشرار دست طبقه اول دیگه، اینا خیلی اشرار فوق‌العاده هستن، ایشون مسئول اون اشرار طبقه اوله که دیگه اشرف الاشرار یا اشر الاشرار هستن. این بعد ایشون یک چیزایی از اینا نقل میکرد خیلی عجیب، مثلا آدم شبیه این فیلمایی که مثلا تو هالیوود نشون میدن آدم تو فیلم قصه است. بعد ایشون مثلا یکی از این اشرار میگفت در تهران، میگفت یک منطقه ای از تهران تحت نفوذ این آقا که دسته ای که را میندازه در ایام عاشورا چند هزار جمعیت تو دسته اینن که مثلا مهمترین دسته عزاداری اون منطقه، بعد کل اون منطقه ایشون میگفت طوری این هیمنه داشته که هیچ یک از پایگاه های پلیس هیچ کس اقدامی علیه مجموعه کارهایی که اینا میکردن نمیکرده و بعد کل اون منطقه مواد مخدر، دزدی، زورگیری، دزدی زنای مردم، زنهای شوهردار، همه اینا زیر نظر ایشون انجام می شده و اون جمعیتشون که یک طلبه بنده خدای زنش رو می دزدن و اون چون هر کیو زنش رو می دزدیدن یارو جرأت نمی کرده بره شکایتی اعتراضی بکنه. اون طلبه میگه بلغ ما بلغ، ما من میرم شکایت میکنم، من میرم پیگیری میکنم، بلو منو بکشن. که اون آقای قاضی میگفت اون طلبه باعث شد که این شناسایی بشه، اصلا ما نمیدونستیم که این کس هست. که بعد میگفت حالا چیزایی که ندیگه ولش کنید. به هر حال میخوام بگم اون وقت این آقا لابد تو ذهن خودش مثلا همین دسته را مینداخته، فکر کرده خب دیگه ما دسته امام حسین به این عظمت دسته را میندازیم برای امام حسین دیگه، من تو صفحه اول بهشت کنار امام حسین علیه السلام. این تصورات رو یک بخشیش، من نمیگم همش، ولی یک بخشیش مال تقصیر تصویرهاییست که ما از مسائل برای مردم عرضه میکنیم. حالا انشالله که تو منبرها دقت کنیم.